رهبری دشمن نشه و بتوانه در برابر خودش بایست.
متشکرم آقای جلالی. اون چیزایی که جناب عالی فرمودید خب مستلزم یک پایداری ملی است. مثلا فرض بفرمایید اشاره کردید به قحطی مثلا مصنوعی یا قحطی ساختگی. خب وقتی شرایط به گونه‌ای است که مثلا مسئولان یه اتحادیه میان گلایه میکنن، نه از الان، مثلا از اسفند ماه میگفتن آقا ما مشکل نهاده دامی داریم، نهاده طیور داریم، نتیجه این کمبود الان دیده میشه و مثلا میبینیم که قیمت مرغ افزایش پیدا میکنه یا قیمت محصولات پروتئینی افزایش پیدا میکنه، طبیعی است که مردم بیان مثلا و بخوان مثلا فرض بفهمید که یه مقدار بیشتر مرغ یا تخم مرغ خریداری بکنن یا مثلا اقلام دیگر خریداری بکنن. این خیلی بر نمیگرده به توطئه هایی که دشمنان برمیگردن، برمیگرده به ضعف هایی که در داخل هست. حالا اگر در داخل ما بخوایم یه اقدام غیر عاملی، یعنی پدافند غیر عاملی صورت بدیم، این اقدام آفندی صورت بدیم علیه این موضوع، باید چی کار بکنیم؟
ببینید شما به نظرم دقیق فرمودید. ما یک حادثه جنگ در واقع یه بخشش دشمن یه بخشش خودی.
خب
بخش دشمن استراتژی تهاجمی دشمن در حوزه در واقع حوزه اقتصادی هستش. بخش خودی شامل دو بخش هست. یکی بخش در واقع راهبردهای دفاعی که آیا راهبردهای دفاعی مناسبی برای این کار پیش می‌رسید یا نه. دوم هم اقدامات ما بی تدبیری یا کم تدبیری مسئولین خودمون در موضوعات مختلف که نمی‌تونیم بزنیم گردن آمریکا، اینا گردن خودمون هستش. بالاخره اگر ما پیش بینی لازم نکردیم یا برآوردمون غلط بوده یا توجه نکردیم نسبت به موضوع که باید پیش بینی کنیم، خب این همش گردن خودمون هست. در واقع مسئولین ما باید پاسخ باشن که تأمین کنن. ولی بالاخره اینا یه مجموعه هست، هم بخش دشمن هست، هم بخش دولت هست، هم بخش مردم، هر سه به هم متصلن، هر کدوم وظایف خودشون دارن. ما نمیتونیم همه رو بزنیم گردن دشمن، نه همه رو بزنیم گردن دولت، نه همه رو بزنیم گردن مردم. در واقع ترکیبی از مؤلفا هست که انجام میشه. و طبیعتاً حالا خیلی از دوستان معتقدن که اون چیزی که مربوط به ضعف داخلیه و اقدامات ناکارآمدی خودمون در حوزه اقتصاد میشه، بعضاً سهمش بیشتر از سهم اقدامات دشمن هستش. این یک موضوع جدی است
و نکته اینجاست که اون وقت سازمان پدافند غیر عامل تو شرایط اینچنینی برای اینکه این آگاهی بخشی ها صورت بگیره و اون پایداری ملی شکل بگیره، وظیفش چیه؟ چیکار میتونه بکنه؟ چون مردم درباره پدافند غیر عامل شاید اطلاعات کاملی نداشته باشن، بدونن که این سازمان کارش چیه، وظیفش چیه، مردم چجوری میتونن کمک کنن در معرفی مجموعه اقدامات اینچنینی، چه کارش داره؟ جلالی عزیز،
یکی از بحثی که بسیار مهمه و ما هم پیگیری کردیم، حالا من توضیح میدم. ما وقتی بررسی کردیم اسناد دشمن رو، جمع‌بندی رسیدیم، این جمع‌بندی شاید نزدیک به 5 سال پیش یا 6 سال پیش میشه که از ابتدا به این جمع‌بندی رسیدیم که موضوع هدف اقتصادی دشمن بیشتر مردم هستن. توی مردم دو حوزه جدی مد نظر قرار میگیره. یکی حوزه مربوط به در واقع معیشت مردم که شغل و درآمد و کسب و کار و اینجور چیزا هستش. یه موضوع دوم برمیگرده به حوزه در واقع سفره مردم، کالا، تأمین غذا و ارتباطات از این قبیل. طبیعتاً در داستان تحریم اقتصادی اقشار ضعیف‌تر بیشتر تحت تأثیر این قرار می‌گیرن و دولت باید دفاع اقتصادی یک سفره جامعی رو برای حمایت از سفره مردم، یعنی یک پلن جامعی رو برای دفاع از سفره مردم داشته باشه. ما در دو وزیر گذشته سمتی باشیم ملاقات داشتیم، اینا رو بس کردیم. خب دوستان میگفتن که ما قبول داریم و موافق هستیم، ولی مثلا سطوح عالی دولت میخوان تن نمیدن به این نوع اقدام و این مثلا نوعی برگشت به دوران کوپونیزم و این حرفا برشواره میکنن. ولی بالاخره اگر ما بخوایم از مردمی که تحت بیشتری فشار اقتصادی تحت جنگ اقتصادی قرار میگیره حمایت کنیم، ناچار از یک نوع سازماندهی هستیم، استفاده از برای نوع مثل کار و امثال هم، به شکلی که بتوانیم جامعه مخاطبمون دقیق شناسایی کنیم و اهداف و کمک هامون رو مستقیم اونو برسیم. من توی برنامه دیگه امروز صبح به دوستان عرض کردم، من با وزیر قبلی سمت آقای رحمانی سوال کردم که شما تو توزیع گوشت و کالایی که داشتید چقدر تونستید به هدف برسید با توجه به وضع موجود؟ ایشون میگفت خوشبینانه 35 درصد. یعنی ما تو هر دو حوزه 65 درصد در واقع پرت داریم و اسرافه. خب اگه قرار باشه که ما هر جامعه ای رو بخوام با 65 درصد پرت در واقع کمک بکنیم، این نه توجه اقتصادی داره نه قابل شدن هست.
بله.
الا بلابد ما نیازمند یه سامانه‌ای هستیم که بتوانیم در واقع حمایت از مردمی که تحت تاثیر این سیستم قرار میگیرن و انجام میشه. نکته دوم شبکه توزیع روان و درستی هست که اتفاق باید بیفته که ما بتوانیم در واقع حمایت کالایی رو از مردم انجام بدیم.
بله.
و نکته سوم همین که حمایت کالایی و غذایی میتونه اولویت باشه که هم تولید داخل کشور تامین کنه، یعنی شما کالایی که تولید میشه بیا تو سبد عرضه بخشوار مردم داده باشه در قالب کمک‌های دولت، همین که از اون طرف هم بتونه در واقع شبکه تولید کشور رو بتونه بگرده و بخش معیشت رو کمک کنه. منتها تا به حال وزاره قبلی و دولت نظر خیلی هماهنگی با این موضوع نداشتن. خوشبختانه مجلس دیروز هم اینو به رأی گذاشت و اصل موضوع به رأی در واقع رأی آورد.
بله.
پیشنهادهای اولیه‌ای هم ما تهیه کردیم خدمتشون مختلف مجلس دادیم، در تعامل هستیم. به نظر من میرسه که این دو اقدام میتونه بخش زیادی از در واقع پیامدهای نامطلوب جنگ اقتصادی بر حوزه مردم رو کمک بکنه و کنترل کنه.
همین طرح تامین کالاهای اساسی رو میفرمایید؟
بله، به اضافه
امروز بود دیگه
که بتونه حمایت کنه از بخش.
امروز تصویب شده اجتماع تو مجلس، درسته؟
بله، حالا من آره.
بله، چون دیشب آخرین جلسه شون بود امروز تصویب شد. آقای جلیلی، ما سازمان پدافند غیر عامل تو این شرایط کجای این قضیه است؟ میدونید میخوام بگم الان نقش سازمان پدافند غیر عامل برای این پایداری ملی چیه؟ چی کار میتونید بکنید؟ شما مثلا در تعامل با نهادها و دستگاه‌ها میاد پیشنهاد رای میدید، کار پدافند غیر عامل اینجا چیه که مردم بیشتر بدونن؟
ببینید ما حدود 8 حوزه رو در موضوعاتمون دنبال میکنیم.
بله.
در حوزه‌ای مثل تهدیدات سایبری یا تهدیدات زیستی یا شیمیایی هسته‌ای یا حوزه‌های حمایت از مردم محوری و سیانت از مردم.
بله.
یه بخشی هم بخش اقتصادی است. تو تقسیم کاری که انجام شد تو حوزه اقتصادی در واقع ما لایه فرا اقتصاد رو دنبال می‌کنیم،
چون درسته.
موضوع اقتصاد در واقع سطح اقتصاد خود اقتصاد کلان داره، سایر مؤلفه‌ای هست مثل مؤلفه‌های امنیتی و اطلاعاتی که میتونه بر اقتصاد اثر بذاره رو در واقع ما رصد می‌کنیم، ضمن اینکه آسیب‌پذیری‌هایی که و تهدیداتی که از طرف دشمن توی زمین هست احصا میکنیم و متناسب با اونها هر کدوم راه حل‌های مختلفی رو تنظیم میکنیم که با وزارتخانه‌های مختلف زیرب توی این سطح تبادل میکنیم و دنبال میکنیم. ما توی سطح اجرایی در واقع تو سطح اقتصاد خرد فعالیت جدی توی زمینه نداریم.
بله. آقای جلیلی، توضیح هم درباره کرونا میدید که نقشتون، نقش در واقع سازمان پدافند غیر عامل در حوزه کرونا چی بوده؟
عرض کنم که ما از سال 90 9 سال پیش در واقع بعد از این که سال 89 سیاست‌های کلی نظام به ما ابلاغ شد که در اون تعیین شده بود که در برای طرح‌های تهدیدات حوزه زیستی شیمیایی و هسته‌ای کشور طرح طرح قرارگاه پدافند زیستی رو تهیه کردیم و می‌دونید که از سال 78 تا 90 حدوداً 13 سال این طرح جامع دفاع میکروبی تهیه شده بود در شورای نهاد ملی ولی به راه مونده بود. ما برای اولین بار سال 90 اومدیم اینو به روز رسانی کردیم، یه نقشه راهی برای دفاع زیست کشور تنظیم کردیم و تو مراجع قانونی به تصویب رسوندیم. بعد ساختارسازی کردیم هم تو سطح کشور قرارگاه پدافند زیستی و هم تو سطح دستگاه اجرایی مثل وزارت بهداشت، جهاد و حوزه وزارت راه و بقیه وزارت‌هایی که تکالیف توی زمین داشتن، هم تو سطح استان‌ها به شکلی که در هر استانی ساختارهایی که توش وظایف دفاع زیستی تکالیف و تقسیم کار توش مشخص شده باشه. خب اینا رو همه تعیین تکلیف کردیم. برای استانها با اولویت استانه مرزی و با توجه به تهدید حوزه مشترک انسان و دام طرح‌های پیش بینی کردیم کل استان رو، مثلا استان قم، استان سیستان و بلوچستان، استان آذربایجان شرقی و استان خراسان رضوی رو هم طراحی کردیم، هم کل مسئولینشون رو آموزش دادیم، هم تمرین کردیم، معرف کردیم. براتون شاید جالب باشه ما سال 96 یعنی دو سال قبل از اینکه کرونا بیاد تو فرودگاه امام خمینی طرح پدافند زیستی فرودگاه رو هم طراحی کردیم، هم برای همه دستگاه‌های دستاندارکار فرودگاه آموزش دادیم و هم با سناریوی ورود احتمالی کرونا در قالب بیماری تنفسی مانوف کردیم. همه اسناد، مدارک، فیلم، تجهیزاتش وجود داره. میتونید بگید ما دو سال قبل از این حادثه کاملا تریزی ساختارسازی آموزش و آمادگی را ایجاد کردیم. در شرایط کرونا ما از آذر ماه که در واقع موضوع در چین اتفاق افتاد تلاش زیادی کردیم، اینجا قرارگاه پدافند زیستی کشور رو فعال کردیم و پیش بینی کردیم سه گام. و گام اول پیش بینی در واقع تهدیدات و ورود تهدیدات زیستی، گام دوم پیشگیری و گام سوم مقابله بود. ما در حوزه پیش بینی و پیشگیری در واقع در ماه‌های آذر، دیماه و مهر که ما تو سیوم بهمن در واقع شاهد کشف ویروس کرونا داخل کشور بودیم توسط آزمایشگاهمون، در واقع مجموعه اقدامات زیادی رو برای آماده سازی دستگاه اجرایی مثلا سیستم های اولا بخش نیروی مسلح رو ما براش پیشنهادات آماده کردیم که مورد استقبال واقع شد، شروع تولید تجهیزات حفاظتی در وزارت دفاع رو، آموزش های تخصصی در نیروی مسلح رو که بتونن کمک کنن. در حوزه دستگاه اجرایی خودمون برای همه استان ها تا روز سوم در واقع بهمن ما نزدیک به 14 دستور عمل دقیق برای همه استان‌ها دونه به دونه که هر کدوم چه اقداماتی انجام بدن رو آماده کردیم. برای ارتقای ظرفیت آزمایشگاهی، برای ذخیره ماسک توی شرایط و اقداماتی که ما بهش می‌گفتیم اقدامات پیشگیرانه، مجموع اقداماتی رو انجام دادیم. منتها وقتی که ویروس کشف شد ما وارد مرحله مقابله شدیم، دوستانمون در دولت کم لطفی کردن و ما رو از ستاد کرونا بیرون گذاشتن و در واقع ما در مرحله مقابله به تعبیری علارغم این که ما 9 سال روی این پروژه کار کرده بودیم، در تمام لایه‌هاشو کار کرده بودیم، حالا به هر دلیلی که برای ما خیلی مشخص نیست حذف شدیم و ما خارج از ستاد کرونا مجدد اقدامات رو توی زمینه تداوم دادیم که خوب بحث مفصلی این بخش دوم بشه.
بله خواهش می‌کنم. صدا جلالی، رئیس محترم سازمان پدافند غیر عامل، خیلی ازتون ممنونم. شما از معاونینتون پاسخگوترید چون ما معاونین شورا نتونسته پیدا بکنیم برای گفتگو. به حال از اینکه روی خط ارتباطی
بودید ممنونم. خیلی شلوغ هست.
زنده باشین. شما
دوستان مختلف رفتن و شاید نتونستن در دست.
خیلی از شما ممنونم آقای جلالی بزرگوار.
خدا حافظ شما. خدا حافظ.
خدا حافظتون باشه ان شاء الله. بخش اول برنامه رو ازش عبور کردیم، میرسیم به بخش دوم برنامه تو که ابتدا هم عرض کردم و امروز یه اتفاق خیلی مهم تو مجلس افتاد، طرح تامین کالاهای اساسی در حوزه معیشت برای مردم، برای 60 میلیون ایرانی که امروز با رأی بالایی هم در مجلس تصویب شد. از 247 نماینده حاضر در مجلس 215 نماینده به این طرح رأی مثبت دادن و به نوعی دولت رو ملزم کردن این طرح رو اجرا بکنه. پیش از آغاز گفتگو با کارشناس محترم برنامه که الان روی خط ارتباطیمون هستن، من یه تشکر جانانه بکنم از نگاه غیورانه شما هموطنان ارجمند که در پاسخ به اظهارات مقامات فرانسوی به ساحت آقا رسول الله پاسخهای بسیار عالی و جانانه‌ای دادید. من در اثنای صحبت‌های آقای جلالی داشتم پاسخهای شما رو می‌خوندم و از وافر می‌بودم از این رعایت اخلاق و ادب. بسیار سپاسگزارم ازتون. خوشحال میشیم در ادامه برنامه هم همراه ما باشید. 30,036,37 در اختیار شماست. آقای دکتر موسی شهبازی از کارشناسان محترم مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی الان روی خط ارتباطیمون هستن. آقای دکتر شهبازی سلام عرض می‌کنم خدمتتون.
سلام جناب آقای
داسه. ارادت دارم قربان.
سلام. قربان شما، خدا قوت شما
زنده
و همه شنوندگان عزیز.
خدا حفظ شما هستم. آقای دکتر این تن فرما نزدیک 4 ماهی هست که روش داره کار میشه اگر اقناع نکنم و خیلی هم چکشکاری شد روش. خیلی چکشکاری شد. و خدمتتون عرض کنم که من تو فضای مجازی مرور می‌کردم کسانی که به حال کارشناسی کردن، اظهار نظر کردن در این باره، این اقدام رو اقدام منطقی در مجلس ندیدن. حالا شاید مردم که اینو میشنون میگن آقا حالا دوزارم میخوان دوباره به مردم بدن، شما چرا مخالفت میکنید؟ اما از اون بحث همسانسازی حقوق بازنشستگان تا این موضوع مثل این میمونه که دولت یه اقدام صورت داده، کسی بودجه خودش افزایش داده، مجلس هم داره یه گام دیگه تو این زمینه برمی‌داره و به نوعی کارهایی دارن میکنن که حالا شاید بگیم عوام فریبان است، من همچین باوری ندارم، اما اینجوری به ذهن میاد وقتی آدم خروجی ها رو نگاه میکنه و ببینی برای کسی بودجه باید چیکار کرد تو این شرایط. آقای شهبازی، منابعش خیلی مهمه. آیا امروز که دیگه نهایی شد تکلیف منابعش روشن شد یا خیر؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ابتدا عرض بکنم که من به عنوان حالا تنده که خدمت مستم و کارشناس اقتصادی، آرون چیزی که به ذهنم میرسه
بله بفهم
هم بودم با موضوع، حالا بله. خدمت نکاتی عرض میکنم. ببینید، واقع مطلب اینه که اصل ورود مجلس به این حوزه کاملا پذیرفته است و بحث معیشت به ویژه طبقات ضعیف که توی یک سال خورده ی اخیر با فشارهای بسیار زیادی مواجه بودن و هستن، و خب پس این بحث اصل داستان که به هر حال مجلس به این موضوع ورود کرده به عنوان معیشت طبقات درک‌های پایین‌تر، این کاملا امر مبارک و میمونی است که مرکز پژوهش‌های مجلس، نهادهای مختلف به هر حال رو اصل توجه به طبقات ضعیف بارها هشدار دادن که به هر حال وضعیت تورمی به گونه‌ای است که فشار بیشتر داره به این طبقات وارد میشه. پس این در مورد کلیات و ضرورت موضوع. نکته دوم این است که حالا با فرض در واقع با قبول این ضرورت و اهمیت پرداختن به موضوع، منابع و مصارف این در واقع موضوع که قرار است معیشت یک سری از دهک ها تأمین بشود که همون در واقع طرح معیشت خانوار هستش، حالا به نحو اعتبار خرید کالای اساسی که حالا 10 قلم 20 قلم به هر حال یک اقلامی که مشخص میشه، از چه منابعی به لحاظ کارشناسی ما میتونیم مهر تایید بزنیم بگیم خب با این مسیر اگر مجلس جلو برود کارشناسان روش تایید میکنن. خب این در واقع سوال اصلی این طرح هست.
بله،
یک نکته دیگه داخل پرانتز عرض بکنم. واقع مطلب، دولت متاسفانه تو این زمینه در همکاری با مجلس واقعا همراهی نکرد، حداقل من که شاهد بودم و پیگیری میکردم جلسات و بحثایی که تو این موضوع مطرح میشد، هر پیشنهادی که در واقع مطرح میشد که آقا ما اصل ضرورتش، که خود دولت هم تو جلسات میگفت که آقا ما موافق هستیم، ولی حالا با چه مسیری بریم، دولت با هر پیشنهادی مخالفت میکرد. پس واقعیت مطلب اینه که الان هم مجلس اگر تصمیم گرفته که ولو یه تعدادی از کار در واقع جمعیت کارشناسی، جامعه کارشناسی حالا خیلی هم تایید نمی‌کنه، بار اصلی واقعیتش اینه که به عهده دولت بود که میتونست اون با تایید در واقع منابعی که غیر تورمی باشه بیاد مسیر رو یکم عوض بکنه، که متاسفانه این انجام نشد. اون تا اتفاقی که الان، تصمیمی که مجلس الان گرفته این است که 30,000 میلیارد تومان منابع از طریق فروش اموال و دارایی ها و شرکت های دولتی متعلق به دولت حاصل بشه، از این کل تر رواقه 30,000 میلیارد تومان منابع میخواد. اگر این اموال فروش نرفت، یک در واقع تنخواهگردانی که دولت از بانک مرکزی میگیره اون افزایش پیدا کنه، اگر اون کفاف نداد بریم از سرجم در واقع جابجایی ردیف های بودجه، یه جوری در واقع مسبب چیز شده که در واقع به ای نحوین اگر اموالم فروش نرفت، ما سراغ در واقع به نوعی میشه گفت که بدهی دولت به بانک مرکزی بریم. خب یعنی پای پولی رو
بله افزایش بدیم.
اون نکته اصلی اینجا، آیا 30,000 میلیارد تومان فروش اموال قابل تحقق هست یا نیست؟ یعنی سوال اصلی اینه که اگر قابل تحقق، نگرانی ها این طرف خیلی پایین میاد، چون میگیم اموال فروش میره، نقدینگی جذب میشه، در واقع نقدینگی از جامعه در واقع اخذ میشه، به هر حال تزریق نقدینگی جدید به نوعی نیست. ولی نکته اینجاست که عمل کرده از ابتدای سال فروش اموال دولتی که میشه اون بند مربوط به مولدسازی دارایی های دولت 400 میلیارد تومان بوده.
درست، خیلی ناچیز. بله خیلی ناچیز.
ولی آقای شهبازی، گذاری شرکت ها و در واقع که اوراق و در واقع مولدی ETF ها و مجموعه این ها، عدد رسمی میگه 21,000 میلیارد تومان، عددی که مصاحبه میکنن در واقع دوستان دولتی میگن 30,000 میلیارد.
بسیار خوب آقای دکتر، همراه ما باشید در ادامه بله. برنامه بیشتر از محضر شریفتون استفاده میکنیم. آقای دکتر جعفر قادری، عضو محترم کمیسیون برنامه و بودجه مجلس و رئیس محترم کمیته اقتصادی این کمیسیون رو الان رو خط ارتباطی مون هستن. آقای دکتر قادری سلام عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شالی مهمان از ارجمندتون و شنوندگان از ارجمند عرض سلام و وقت بخیر.
متشکرم آقای دکتر قادری. ما پیشتر هم با آقای دکتر شهبازی در این باره صحبت کردیم. بالاخره از بدنه کارشناسی نظام در حوزه اقتصاد تو مرکز پژوهش‌ها زحمت بسیاری میکشن آقای دکتر شهبازی. دفعه قبل که خیلی مخالف بودن تو این زمینه، الان میگن خب آقا میخواید اینو اجرا کنید، یه کاری کنید که حداقل پای پولی افزایش پیدا نکنه. شنیدم جناب علی از مخالفین هستید، مخالفین تصویب این طرح، درسته آقای دکتر؟
بله، من اعتقادم بر این بود و اعتقادم بر اینه که ما با توی شرایط فعلی تا تولید رو راه نندازیم، موانع و مشکلات تولید رو برطرف نکنیم. خب این طرح میتونه یک مسکنی باشه.
بله،
حالا توی کمیسیون دوستان موضوع رو آوردن، استدلال این بود که ما توی شرایطی هستیم که مردم توی شرایط اضطراری قرار گرفتن، مشکل دارن، قدرت خریدشون کاهش پیدا کرده و باید یه کمکی بکنیم که از این شرایط عبور بکنن. و به این دلیل ما هم کمک کردیم که خب حالا که این همه اصرار دارن و توی مجلس هم تقریبا اکثریت مجلس فکری قضیه هستن که کمکی به مردم بشه، حداقل روشی رو انتخاب کنیم که کمترین آثار و تبعاتی رو داشته باشه. تر اولی دوستانی بود که از بند واو تبصره دو استفاده کنیم. توی اون یه عدد 50,000 میلیارد تومانی دیده شده بود. خب یه بخشش رو دولت برای همسانسازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی و افزایش حقوق چیز به کار گرفته بود، همسانسازی بازنشستگان به کار گرفته بود و خب یه مقدار هم در جای دیگه برای همسانسازی بازنشستگان کشوری بنا بود استفاده بکنه. در حال بحث مختلفی مطرح شد. دولت هم خب پیشنهادی رو آورد که اگر این کار میخواد انجام بدید، خب به جای 30,000 میلیارد تومان حدود 100,000 میلیارد تومان رو اضافه بکنید که از نل فروش کالاها تأمین بشه. نظرش هم این بود که 20,000 میلیارد تومانی به خاطر تکمیل طرح نیمه تمام قول و قرارهایی که دولت به استان‌ها گذاشته بود اختصاص داده بشه، یه مقدار هم برای بحث همسانسازی حقوق تامین اجتماعی و بازنشستگان.
آقای دکتر قادری عذرخواهی میکنم صحبتتون رو قطع میکنم، به نظرم آقای دکتر آژبابایی هم به ما پیوستن. تا اینجا صحبتتون رو نگه دارید. من ببینم آقای دکتر آژبابایی زار از یه جلسه هم بیرون اومدن، به شما برمیگردیم حتما. آقای دکتر قادری، آقای دکتر آژبابایی خدمتتون سلام عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
خیلی متشکرم آقای دکتر آژبابایی. طراح این طرح شما بودید در کمیسیون برنامه و بودجه، اما این طرح البته مخالفینی داره. در نهایت با 215 رأی امروز در مجلس به تصویب رسید. نگرانی ها رو چطور برطرف میکنید؟ نگرانی هایی که آقای دکتر شهبازی رو خطن توضیح دادن، همینطور آقای دکتر قادری که داشتن توضیح میدادن، و اینکه هم بزرگواران میگن که خب دولت همکاری هم نمیکنه تو این زمینه.
البته همه و همکاری این کمیسیون برنامه بودجه هست.
بله،
همه اعضای محترم زحمت کشیدن و موفق شدن که این طرح رو بدن. این طرح با 215 رأی در واقع مصوب شده.
بله،
و قانون میشه، انشاءالله با تایید شورای نگهبان به قانون تبدیل میشه.
درسته،
و دولت مکلف است که قانون رو اجرا بکند. راهکارهایی که در اون پیش بینی کردیم کاملا اجرایی است.
بله،
دولت موفق شده امسال تو همین الانی که من دارم خدمت شما میکنم 100,000 میلیارد تومان یا تقاطع کنه یا اموال دولتی رو و ETF ها رو به فروش برسانه.
بله، ولی عدد دیگه گفته میشه.
این اصلا قابل توجه نیست. پس بنابراین یک امر کاملا شدنی است. مهمترین ویژگی این طرح همین است که اصلا این طرح در واقع تورم رو به دنبال نداره.
بله،
پایه پولی رو افزایش نمیده و به گرانی ها در واقع دامن نمیزنه، اصلا نقشی در اینا نداره. یک تعریف که نمایندگان محترم ما جلسات گوناگون داشتیم، اکثر قریب به اتفاق بچه های اقتصادی مجلس حضور پیدا کردن، ریاست محترم مجلس بود، جمع‌بندی کردن و همه در جمع‌بندی به این رسیدن که از این دفاع بکنن، از این طرح، از این طرح کمیسیون دفاع بکنن و الحمدلله با رأی بسیار بالایی، یعنی نشون میده که تقریبا همه نمایندگانی که حضور داشتن به نوعی به این رأی دادن. این حرکت و این گام بلند قطعا با موفقیت ان شاء الله روبرو خواهد شد.
آقای ممنونم آقای دکتر حاجبابی. در کنار توضیحاتی که دادید، الان آقای دکتر شهبازی هم رو خط ارتباطیمون هستن. صدای من میشنوید آقای دکتر حاجبابی؟ آقای دکتر حاجبابی صدای من میشنوید؟ بله. آقای دکتر شهبازی رو خط ارتباطیمون هستن. عددی که شما از فروش اموال و دارایی‌ها گفتید، ETF ها، اون عددی که واقعا شما گفتید با اون عددی که مثلا مرکز پژوهش‌ها اعلام میکنه میدون متفاوته. آقای دکتر شهبازی شما عدد 21 هزار میلیارد تومان گفتید، درسته؟
بله. ببینید، من ضمن عرض سلام و احترام خدمت آقای دکتر قادری، آقای دکتر حاجی بابایی و خدا قوت و تشکر به خاطر تلاشایی که توی مدت متقبل شدن، عددی که من عرض کردم صرفا برای واگذاری ها و شرکت در واقع فروش چیزا. آقای دکتر حاجی بابایی جمعی که در واقع کرده بحث تهاتر هم توش بود. اگه صرفا واگذاری رو ببینیم، عدد رسمی 21 هزار میلیارد تومان، مصاحبه هایی که صورت گرفته حداکثر 30 هزار میلیارد تومان فروشه.
درسته آقای دکتر.
بله. ببینید، حضور شما عرض شود که یک چیزی حدود 50 هزار میلیارد تومان در بند واو انجام پذیرفته.
خب
پنجا هزار تا 18 هزار تاش به سازمان بازنشستگی حقوق بازنشستگی کشوری و لشکری داده شده، 17 هزار تاش به تأمین اجتماعی داده شده، کار بازنشستگان کار تأمین اجتماعی.
بله.
و همچنین 17 هزار به خود در واقع تأمین اجتماعی داده شده. در تبصره 5 بند الف ETF ها حدود 30 هزار میلیارد تومان فروش داشتن تا الان. در تبصره 12 فروش داشتیم، جمع یه چیزی حدود 100 هزار میلیارد تومان دولت توانسته تهاتر، نه به من اون تفسیر پنج تهاتر است، منظورم این است که به تامین اجتماعی پول رو پرداخت کرده، تامین اجتماعی هم داده به سازمان بازنشستگی، سازمان بازنشستگی تبدیل به پول کرده، حقوق پرداخت کرده.
آقای دکتر حاجی بابایی، اینا مربوط جبران کسی بودجه، یعنی مثلا حالا بحث تامین اجتماعی که شما میفرمایید،
اینا کسی بودجه البته محسوب نمیشه.
نه نه،
اینا به دلیل تبدیله.
نه، چون برای همسان سازیه تو تکلیف.
ببینید، از در واقع البته برای سال آینده مشکل درست میکنه.
نه، برای تامین، برای در واقع میشه گفت تکلیف برنامه ششمه، همون بحث همسان سازی که سال قبل اجرا میشه.
نه، اینکه قانون برنامه ششمه، اما بحث همین است که ما در واقع بند باب تفصیل 2 50000 میلیارد هم به دولت پیشنهاد دادیم، دولت منو انجام داده و جزء بدهی سازمان تامین اجتماعی بوده، بهش دادیم تبدیل کرده، انجام داده. یا ETF رو ما 6700 میلیارد تومان براش پیش بینی کرده بودیم، 3000 میلیارد تومان فروش به فروش رساند. در تفسیر 12 همینجوری در جای گوناگون توانسته دولت، البته این کار خوبی است، من میگم کار بدی، کار بسیار خوبی انجام داده دولت، باید چقدر تمام از این کار انجام بده، خب ما پشتیبانی میکنم، باید از طریق قانون و مطابق قانون و مرغ قانون کار رو دنبال بکنه که در بعضی تخلفات قانونی هم وجود داره.
درسته. آقای دکتر قادری، نقدی که بر این طرح وجود دارن، نظر شما جدیترین نقدش چیه که آقای دکتر حاجبابی پاسخ بدن؟
من عرض سلام دارم خدمت های دکتر حاجبابی. من اشاره کردم، زنده باشه، من اشاره کردم که از ابتدا هم با این طرح موافق نبودم و دقیقا توی این اواخر هم تلاش من برای مطالعه که کمیسیون و مجلس اصرار داره که این کار انجام بشه، ما در بین روش هایی که مطرح میکردن، چون بحث این بود که ما از تراکنش های بانکی عددی رو بگیریم تأمین مالی بکنیم یا بیایم دقیقا واردات رو بر مبنای ارز نیمایی قیمت گذاری بکنیم، که خب این نگرانی ها وجود داشت که این روش ها اگر دنبال بشه هر افزایشی به نوعی متوجه مجلس میشه و یک امکان و یک فرصت فراموش که بیان در جهت تخریب مجلس حرف حدیث و بحث رو مطرح کنن. نهایتا جمعنی توی کمیسیون این بود که خب حالا شبیه کاری که در سال 91 یا 92 اگر اشتباه نکنم که موقع با موافقت مقام معظم رهبری 1 میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی برداشت شد و چیزی تر تونان ایدانه به مردم پرداخت شد که بتونه بخشی از کاهش قدرت خریدشون رو جبران کنه، این دوره هم امسال هم این مبلغ 30000 میلیارد تومان تا پایان سال کمکی بشه به 60 میلیون نفر. بنابراین تلاش ما برای مدره این الکالا به هر حال نسبت به اصل قضیه، من معتقدم که ما باید بریم روش هایی که دقیقا تسهیل بکنه دقیقا تولید رو و یک گشایش رو ایجاد بکنه و بتونه یک تحرکی رو در اقتصاد ایجاد بکنه، این روش ها روش های در خط کوتاه مدت نقدی و به عنوان مسکن میتونه عمل بکنه.
آقای دکتر، این 6 ماه هست دیگه، ما رو بودجه 99
بله،
دیگه،
یعنی
قرار تا پایان سال اجرا بشه، برای سال بعد بعد یه فکری برش کرد، درست عرض میکنم؟
بله، من میگم سال آینده نگاه کنید و ما یه مقداری الان من نگران هستم این مسابقه که بین دولت و مجلس خب برای افزایش هزینه ها وجود داره، سال آینده کشور مقدار با مشکل مواجه میکنه. به جای که تمام تلاش ها معطوف بر این باشه که ما فضای کسب و کار رو تسهیل بکنیم، به سمت دولت الکترونیک بریم، به سمت شفافیت مالیاتی بریم، از اون ور خب فشارهای زیادی ما متوجه ما